بحث اون خاطرتون باشه توی این واقع ملاک مسئله اصولی و تعریف اصول و اینها بود. بحثی رو که تو بحث اصول بریم پر توجه قرار گرفته، حالا درست یا غلط یا حالا مفصل یا مجمل، بحث در واقع موضوع این آقای حالا وارد میشن در این که در واقع اصول موضوعش چیه و این موضوع مثلا چه کاربردی نهایتا توی بحث اصولی ما مثلا خواهد چیه. جلسه هم اشاره کردیم اجمالا یه در واقع قاعده ای رو آقایون توی فلسفه و منطق و اینها داشتن و اون قاعده این بود که خلاصه به زمان بوعلی میگفتن که ان لکل علم موضوع که هر خلاصه علم و هر دانشی باید حتما موضوع داشته باشه و بعد هم خب اون توضیح مفصل رو میدادن که و موضوع و کل علم ما یا خلاصه دیگه ان عوارض حضراتی. خب شما تو در واقع منطق مزفر هم این همین حالا تعبیر رو شبیه این تعبیر رو داشتید منطقه نه اول منطق توی باب برهان اونجایی که داشتن معانی ذاتی رو توضیح میدادن بهتون معنای دومی که برای ذاتی برای مزفر شما همین ذاتی بود، ذاتی باب موضوع این بود و همین تعبیر موضوع کل معایی هست یعنی عوارض ذاتی هم اونجا برای مزفر آورده بود و حالا اجمالا توضیح داده بود. خب این قاعده توی خلاصه بیان معلی و مناطقه و فلسفه و اینها پررنگ وجود داشت که خلاصه هر دانشی حتما باید موضوع واحد داشته باشه و این موضوع واحد در واقع چیزیه که مسائل ما همه اعراض ذاتیه اون موضوع واحد ما هست. یعنی در واقع حالا تو تصویر مثلا امثال بوعلی میگفتن اصلا شما یه در واقع موضوعی دارید تحت عنوان برفرض مثلا موجود توی فلسفه درست شد بعد دیگه هر حکمی که اینجا به این در واقع موضوع فلسفه شما بار میشه و همینطور دوباره همین موضوعات پایین دستی که مثلا به اینا دوباره داره بار میشه اینا همشون باید اعراض ذاتی این موضوع بالا دستی باشه درست شد تا زمانی که این سیستم اعراض ذاتی این علم ادامه پیدا میکنه دیگه تا هر جا رفت رفت درست شد هر جا این دیگه در واقع مثلا کف علم شما محمولاتی بار شد که این محموله دیگه نسبت به این ممکنه عرض ذاتی باشه ولی نسبت به این موضوع فلسفه شما دیگه عرض قریبه هر جا دیگه این هرش دیگه برهانی برهانی هر جا این سیستم عرض ذاتی شما قطع شد تبدیل شد به عرض قریب اون دیگه خارج از مسائل علم. مثلا فلسفه اینو گفتم ما از موجود شروع میکنیم همین احکام تقسیمی موجود رو میریم جلو هزار تا حکم داریم مثلا میگیم ما موجود چیه موجود تشکیکی نمیدونم موجود اصیله موجود نمیدونم واحده بعد تقسیم که میکردی بود حالا هم موجودی که مثلا اصیل بود و واحد بود و مثلا مشکک بود یا واجبه یا مثلا ممکن درسته بعد این ممکنه خودش تقسیم شد دوباره یا جوهره یا عرض همینجور میرفت تا مثلا شما میرسید تو مثلا موجودات جوهری برفرد میرسید به جسم تلاکه فلاسفه اینجور بگفتن میگفتن تا این جسم همه عرض ذاتی موجود درست شد اما همین که یه محمول شما به این جسم بار کردید این محمولی که به این جسم داره بار میشه دیگه عرض ذاتی موجود نیست عرض قریب موجود میشه بلکه عرض ذاتی خود این جسم است. اگه محمولاتی عرض ذاتی این جسم شدن و دیگه عرض ذاتی موجود نشدن فلاسفه میگفتن همینجا علم تأسیس میشه یه علم جدید تأسیس میشه کسیش میذاشتن مثلا چی؟ مثلا تو فضل قدیر اسم بذاشتن طبیعیات درست طبیعیات در واقع موضوعش اون موجود در واقع جسمانی بود به جهت جسمانیتش لذا همه محمولاتی که به جسم بار میشه دیگه برای موجود میشن عرض قریب ولی برای جسم همچنان عرض ذاتی اینجا مثلا طبیعیات شروع شد یا مثلا میرسید به مفهوم مثلا چی؟ مثل به مفهوم کم تو اعراض حالا این جسم جوهر بود توی اعراض میرسید به مفهوم کمیت به مفهوم کم که میرسیدید میگفتن خب محمولاتی که به کم بار میشه اینا دیگه عرض ذاتی موجود نیست عرض ذاتی کمه اینجا مثلا علم چی باز میشد؟ علم مثلا آره دیگه حساب حالا ریاضی ریاضیات باز میشد حالا این کم رو تقسیم کردن کم متصل و کم منفصل که منتصر میشد مثلا موضوع هندسه شو، که منتصر میشد موضوع حساب و خلاصه عدد، عدد و خط دیگه، در واقع عدد و خط تقسیم ریاضیات میکرد به حساب و هندسه و همه جور دیگر. هر چقدر دیگه برید جلو، برهانش در واقع این بود تو فلسفه که تا زمانی که محمولات مسائل علم اعراض ذاتی اون موضوع بالا دستی باشن، هر چقدر شما جلو بروی، هر چقدر تقسیم کنی و خورد کنی، اینا همش مسائل مثلا و علم بالایی، تا جایی که دیگه اون در واقع محمولات برای اون موضوع بالا دستی شما بشن عرض غریب. همین که اونجا دیگه شد عرض غریب، علم جدیدی هست اونجا تأسیس میشه و دیگه اعراض ذاتی اون موضوع میشن در واقع مسائل یه علم تازه. خب الان نقطه ای که هست و اونجا شهید مطهری هم خوب بهش توجه کرده توی همون منطق در واقع آشنایی با علم منطقشون، هم توی مقدمه مقاله هست و سور فلسفه، دوستان که میخوانی بحث موضوع رو پیگیری کنن دو تا آدرس رو یه نگاهی بندازن، آشنایی با علم منطق شهید مطهری اون یکی دو درس اولش و دومیش هم مقدمه مقاله هفتم اصول فلسفه و دانش رئالیسم، مطابق مقدمه شهید مطهری دیگه، یعنی خود مقاله قلمش مال علامه طباطبایی، خود مقاله رو کار نداره، مقدمه که شهید مطهری در توضیح مقاله آوردن اونجا این بحث تمایز علوم رو مطرح کردن، تمایز علوم کیفیت در واقع انواع علم، تقسیم بندی علوم، ملاک و معیارش اونجا در دو سه تا سرفصل بحث کردن. اینجا خب شاید مطرح اصلاح قشنگ توضیح میده دیگه که اونی که در واقع بحث رو میخواد حل بکنه این کلمه در واقع قلو بسرون به عرض ذاتی است. و این که بالاخره عرض ذاتی یعنی چی؟ عرض ذاتی یعنی چی الان؟ وضع خونه تکیه بازم عرض ذاتی که در مقابلش عرض غریب به کار میره تعریفش یادتون هست؟
محمول از خود موضوع گرفته
باشه، محمول از خود موضوع گرفته باشه. خب دقیق کنید عرض غریب یعنی چه؟ محمول که از موضوع گرفته نشده؟ نه چی شد؟ منطق با برهان سر میدم به تو آخر از سال میخونید و بیچونید میدم، خیلی انتظاری نیست ولی آره خب اینم هست خواهد غیر دقیق شده. آیا
دوم اکیه چهار مورد بوده در زنیر این محمول یا از خود موضوع
گرفته میشه، از موضوع خب باز خوبه چیزایی زرده میخواه مبهم یه چیزایی یادم میاد. خب خیلی شد باز پس ببینید بحثی که اونجا نسبت به خلاصه عرض ذاتی داشتم اما مظفر حتما اون پنج تا رو دیگه ببینید دیگه خواهش دارم، پنج معنایی که اما مظفر اونجا برای ذاتی درست میکرد گفت با در اینکه این در واقع ذاتی با برهان درست بشه، ذاتی با برهان هم یکی از شرایط بود دیگه، شرط چند بود؟ پنجم بود داره شرط پنجم مقدمات برهان این بود که محمولات مقدمات برهان باید حتما عرض ذاتی موضوعاتش باشن مناسبتا اولیه، یه همچی تعبیر بعد گفت معنا مناسبت ها انتکون محمولات ها ذاتی یه تن اولیه تن به موضوعات میگه مقدمات برهان باید مناسب باشن با هم دیگه، معنای مناسبت یعنی که محمولات مقدمه با موضوعات مقدمات رابطه شون عرض ذاتی باشه. بعد اونجا من مضافه میگم این عرض ذاتی کرده کلا مثلا بحث می توضیح بخوایم بدیم بعد اصطلاحات ذاتی و کل منطق رو بشوریم اینجا پنج تا در واقع ذاتی میشمرد اگه یادتون باشه پنج اصطلاح ذاتی در بحث منطقی رو میشمرد، اولیش همون ذاتی باب حالا کلیات شمس یا ایثار وجودی بود که میگم ذاتی در مقابلش میشه چی؟ عرضی کم ذاتی عرضی که آره دیگه جنس و فصل و عرض ها و عرض خاص و اینا بود که اونجا بودن که ذاتی اینجا یعنی چی؟ ذاتی اینجا یعنی قوام بخش ماهیت دیگه مقبل و ماهیت و جنس یا فصل و ماهیت هست در مقابلش عرضی ها دوشن که دیگه مقبل ماهیت نبودن عارض خارج از ماهیت بودن هر جد عرض لازم ولی ذاتی نبود. دوم این اصطلاح رو هم مزدفن گفت همین ذاتی باب موضوع یا ذاتی همین عرض ذاتی در مقابل عرض قریب، سومیش ذاتی باب حمل و عروض بود، ذاتی باب حمل. یعنی محمول منسلیمه داریم، محمول بزدنیمه داریم، اون محمول منسلیمه رو گاهی اوقات بهش میگن ذاتی، یعنی محمولی که مستقیما از خود موضوع در بیاد، درست شد؟ محمولی که مستقیما به خود موضوع بار میشه، به زمینه و قید دیگه نیاز نداره رو بهش میگن محمول منسلیمه، یعنی از سنین ذات موضوع استخراج میشه، به زمینه و قید دیگه نیاز نداره. چهارم ذاتی باب چی بود؟ قضایای شرطیه. میگفتیم ذاتی در مقابل اتفاقی، قضایای روزمیه منطقی رو اول قضایای اتفاقی رو بهم بگیم، قاضی قاضی ملازمه روزمی رو تغییر به ذاتی هم در موردش به کار میرن. و پنجمی هم ذاتی باب علل بود، علت تامه رو گاهی اوقات این در واقع ذاتی بهش اتفاق میکفتن رو این بس. حالا این ستا آخری خیلی از نظر من اون ذاتی با موضوع علم رو مظفر رو میمند گفتش که عوارض بر یک موضوعی، عوارض هم یعنی چی؟ یعنی محمولات. عرض اینجا معنی حمله، عروض معناه الحملیات رو مظفر توضیح میداد که عروضی که اینجا داریم بحث میکنیم معناش همون حمل خودمه. پس وقتی میگیم عوارض یعنی محمولات، بعد توضیح میداد که این عوارضی که بر یک موضوعی بار میشن یا عوارض در واقع ذاتیه یا عوارض غریب عجیبه. و مظفر اینجا عرض ذاتی که میخواست توضیح بده اینجور تعبیر میکردیم، میگفت اون محمولی که موضوع یا یکی از مقومات موضوع در حدش اخذ بشه این میشه عرض ذاتی. پس اخذ موضوع یا مقومات موضوع در حد محمول، این محموله رو میکنه عرض ذاتی اون موضوع. و اگر اینطور نبود، یعنی موضوع یکی از مقامات موضوع در حد محمول اخذ نمی شد، این روش بگفتن خلاصه عوارض غریب و این بست. بعد هم توضیح می داد دیگه، می گفتین در واقع در حد موضوع اخذ شدن یعنی که مثلا یا تمام موضوعش باشه، یعنی نوعش باشه، یا گاهی اوقات جنسش باشه، یا جنس و جنسش باشه، همون ساده که میگید شما دیگه، یا خودش یا جنسش یا جنس و جنسش، که همون احد مقدمات دیگه در واقع. بعد هم مظفر میگفتش که خب یا برعکس هم گاهی اوقات ممکنه باشه، اگه شما همین قضیه رو مثلا عکسش بکنید، عکس مستویش بکنید، خب اونجا برعکس میشه دیگه، اونجا الان محمول در حد موضوع عکس میشه دیگه، این هم اشکال نداره، یا موضوع در حد محمول عکس بشه یا محمول در حد موضوع عکس بشه، خداجه هر کدوم از این دوتا شد خلاصه عرض ذاتی پا میگیره. اگر این موضوع در حد معمول عقص نباشه، نشده باشه، میشه مثلا عرض قریب و اینه که حالا این حد یعنی چی، بعد این عقص در حد ملاکش به کجا میرسه و اینه و اصلاش دیگه خیلی مفصله. حالا اگر رفاقا مطلب بیارن واسه همون اونها رو هم توضیح میدیم. موضوع آقا برحال با یه همچین سیستمی که الان اینو میخوام بگم دیم، یعنی وجوب و امکان و نمیدونم جوهر و عرض و وحدت و کثرت و فلان و اینا همه مفاهیمی هستن که تو حد اینا موجود عقص شده، درست شد؟ اما دیگه مثلا توی چه میدونم این جسم مثلا تبیگی که مثلا شما میخواد کمیت خواستش رو یا حجم خواستش رو یا نمیدونم کیفیت مولکولی و عنصری خواستش رو مثلا بیاد پیاده کنید، خب موجود رو حد اینا عقص نشد، اینا در واقع جسمه که در حدشون مثلا عقص میشه و همین عوارض ذاتی مثلا این جسمه میشن دیگه. اینا برای موجود چون واسطه جسمیت مطرحه، این اگه مثلا شما باید حجم خاص رو به موجود هم کنی، حتما باید این واسطه جسمه باشه اینجا، تا این جسمه نیاد هم در حجم بر موجود غلط بودای جدش. از اینجا از میمونم گفتن خب اینا دیگه برای این موجوده میشن عوارض غریب، ولی برای این جسمه دیگه عرض ذاتی هستند و این بحث. حالا این سیستم در واقع تو فلسفه بود، حالا درست یا غلط برای تو فلسفه مطرح بود، این قاعده رو اینجا میگفتن دیگه که نده کلیبه موضوع هم و موضوع هر علمی هم این ملاکش میشه عوارض ذات، یعنی موضوع میشه اون محور که همه مسائل اون علم هر چقدر دیگه تقسیم بشه بره جلو، محمولات همه اینا برای اون محور واحد شما عوارض ذات میگن. پس نقش محوری در واقع علوم رو این موضوع بازی میکنه، موضوع که اصلا علم رو میسازه. اینا میگفتن که موضوع در واقع تمام العله شکل گرفتن این محمولاته، تمام العله شکل گرفتن این دانش است. این دانش هر چقدر جلو بره، بالاخره اون علت اصلی که همه این محمولات رو اولا به وجود آورده، ثانیا همه اینا گرد هم جمع شدن، همه اینا با هم دیگه مرتبط شدن، تکوینن ها یعنی خارجی خارجی. این موضوع تو واقعیت به وجود اومده، باعث شده همه این محمولاتی که مستقیم ما رو خودشن تو خارج به وجود بیاد. هم این در واقع وجود این محمولان به خاطر این موضوع است، همین گرد هم جمع شدنشون و این حول محور واحد جمع شدنشون، اینا همش در واقع به خاطر این موضوعه. لذا موضوع تو بیان فلسفه نقش خیلی خلاصه عمده و محوری داشت. حالا به هر حال این قاعده درست یا غلط تو فلسفه افتاد دست در واقع اصولی ها. خب اصول دانشی خیلی متأخرتر از فلسفه و حکمت دیگه. وقتی اصول شکل گرفت کم کم داشتن دیگه تدوین اصول میکردن و مثلا این قواعدش داشت در واقع جمع میشد، خب اینا گفتن اصول هم خوب شد یه دانش دیگه، پس بعدی اصول شد یه دانش، خب انل کل علم موضوعا میگیره و موضوع کل علم مورد اصولی هم عوارض ذاتی. حالا بعضی ها دیگه اینو فهمیده بودن قاعده رو، با همون فهم فلسفیشون میمدن تو اصول کار میکردن. بعضی ها تو خیلی شاید این قاعده رو نفهمیده بودن، ولی خب بالاخره میگفتن که چی اجمعت الاصابه الا مثلا برای اینکه آره دیگه هر علمی موضوع داره و اینا، چون دیگه بو علی گفته و خلاصه اجماع فلاسفه گفته و اینا، دیگه ما تحقیقش رو نمی‌کنیم که درستی یا غلط، بعد بیایم اینجا تطبیقش بدیم دیگه. میومدن مثلا تو فضای اصول هم اینو پیاده می‌کردن که پس اصول هم بالاخره علم موضوع می‌خواد، موضوعش هم مثلا عوارض ذاتی است. خیلی دیگه اینو پیش‌فرض گرفته بودن، یعنی قاعده کاملا پیش‌فرض مفروضشون بود، بعد می‌اومدن فقط در مقام تطبیق مثلا بالاخره موضوع اصول پیدا کنه. بعد ها خب پیدا هم کردن دیگه، مثلا میگفتن دلیل به ماه و دلیل ذات و دلیل نمیدونم حجت و همون بحثه که حالا اختلافی حالا شاید عرض کنم مفراجش، این موضوع هم پیدا میکردن دیگه، خیلی با این قاعده خود خود این قاعده کار درش. تا اینکه بعد ها کم کم توجه آقایان جلب شد به اینکه خب حالا از کجا برای این قاعده درست باشه و از کجا برای مثلا این خود در واقع این انل کل علم موضوع واقعا این انل کل علم موضوعاش درست باشه. لذا اومدن یه تشکیک هایی کم کم دیگه مطرح کرد، مثلا اینکه آقا ما در موضوع دنبال در واقع تمایزیم و حالا کی گفته تمایز منحصرا مثلا برای این موضوع بار میشه، ممکنه با چیزای دیگه هر بشه. یا بعضی اومدن گفتن نه موضوع خوبه، موضوع قشنگه، مطابق کی گفته که این محموله حتی باید عرض ذاتی باشه، اونم با اون تعریفی که شما تو بند گفتید. لذا اومدن اینجا دیگه کلی بحث شد، مثلا شما از تقریبا کفایه به این وقت، یعنی از مرحوم آخون به این وقت که آخون اینجا یه تشکیکی میکنه، میگه که در واقع حالا کی گفته که تمایز صرفا با موضوع چیزای دیگه نمیتونن تمایز بدن، همین نفس این تشکیک باعث شد که دیگه بعد محشین کفایه و اونایی که دیگه در واقع شهر کفایه کار میکردن یا درس کارشون رو از دست کفایه میگفتن مفصل دیگه تو تک تک این عبارات این قاعده در واقع گیر میدادن. یه دومدن عرضاتی رو تفسیرش عوض کرد، گفتن نه این موضوع داشتن خوبه، ما هم تو اصول دنبال موضوع میگردیم، منتها حالا موضوعی که آقای تو فلسفه تعریفش کردن که عوارض ذاتی ملاکشه، حالا این عوارض ذاتی رو خودشو چی تعریف بکنیم؟ مفصل اومدن سر این تعریف عرض ذاتی گیر دادن. مثلا یه دونه گفتن آقا عرض ذاتی همه محمول من صمیمه در مقابل محمول بزنیم است که اینو مظفرم یا تو باشه تو منطقش نقل میکرد، میگفتش که بعضی از اصولیا که بعضیش آخور بود اومدن عرضاتی رو این تیپی تعریف کرده، این غلطه بود، نمیدونم خط اصطلاحه اینو و یادتونه تو معنای اولی و معنای ذاتی این اختلاف اصولی رو مضافه تو همه عرضاتش اشاره کرده بود. حالا برای بعضی اومدن نه همین ذاتی باب موضوع علم خلاصه منظورشون بود، ولی قیدایی رو به تعریف مثلا اضافه کردن یا کم کردن و خلاصه خیلی بحث شد سر این که این عرضاتی حالا چیه. تا بحث دیگه کم کم رسید به در واقع سیستم مرحوم مظفر. مرحوم مظفر خب به جهت این که هم در واقع تو منطق این بحث رو رسیدگی کرده بود، هم بالاخره سابقه حکمیش پررنگ بوده دیگه، بالاخره حاشیه اسفار داره و بالاخره آدم فیلسوفی بود، اومدن ایشون باز سر همین قاعده در واقع یه خورده تشکیل کرده. حالا ما تشکیل که مرحوم مظفر رو اجوانم دیگه تونتون بگیم، بعد دیگه رکابه هر صورت بستر پیاران هستم این بحث موضوعی میشه کار کرد. من مثلا میان یه بحث رو مطرح میکنم، میگن که در واقع این بحث موضوع تنها فایده ای که بهش بار میشه، تنها در واقع فایده ای که این بحث موضوع داره، بحث داره تمایز علوم. و همه آقایونی هم که از همون بو علی بگیر تا یوم نهازا تو اصول این قاعده رو دارن بحث میکنن، ناظر به این تمایز علومه. یعنی میخوام میگن ما با چه ملاک علومو دسته بندی کنیم، مسائل علوم از هم دیگه خلاص جدا بکنیم و این بحث. خب اگر در واقع تنها فایده بحث موضوع تمایز علوم باشه، دقت کنید مرحوم مظفر میگه این سبقه برهان، یه برهان در واقع چیه؟ علمی میشه. چطور؟ چون شما دنبال تمایزید و میگی تمایز رو موضوع میسازد، درکت شد. حالا که علوم از هم دیگه تمایز دارن، پس این تمایز علوم نشون میده که اینا حتما یه موضوعی هم باید داشته باشه. ببین از این سمت داره سیر میکنه دیگه تو ذهن که آقا این تمایز علوم علتش موضوع داشتن علومه. خب یعنی در واقع از معلول که تمایزه شما به علت میخوای پی ببری. دارد حالا اونجا بگرد ببین موضوع چیه. حتما موضوع هست دار، اما اینکه حالا موضوع دقیقا چیه شما دیگه خودت بگرد پیدا کن. اصولا اینجور بود سبقه بحثشون دیگه، میگفتن بو علی گفته حتما باید موضوع باشه، درست شد؟ حالا اصول ما که یه دانش متمایزیه موضوع رو قطعا داره. حالا بگردیم سر این که موضوع چیه، دعوا بگیم سر این که موضوع اصول چیست. پس ببینیم یه برهان علمی از باب معلول به علت، یعنی تمایز علوم رو معلول میگرفتن، از معلول به علت سر میکرد، درست شد؟ که نه ببینیم تو ذهن مظفر این هست که حالا که ما این تمایز علوم رو داریم در واقع حد وسط قرار بدیم برای اینکه اصولا باید حتما موضوع داشته باشه و این سیر یه سیر برهان علمی میشه، مظفر میگه اینجا شرایط با برهان علمی رعایت نشد، اینجا یه مغالطه اتفاق افتاد. مغالطه شو که میتونه بگه؟ ببینید از تمایز علوم شما میرسی که موضوع هست، یعنی چی؟ یعنی از معلول میرسی که علت باید وجود داشته باشه دیگه. یعنی حالا که مثلا دانش اصول یه دانش متمایزیه، علت این تمایز موضوعه. خب حالا با این پیش فرض شما میری دنبال این که اصول موضوعش چیست، دقت کردیم؟ خب این سیر که از معلول یعنی تمایز به موضوع من دارم سیر میکنم، یه سیر از معلول به علت دیگه، یعنی میشه برهان علمی، درست شد؟ خب یعنی چی؟ توضیح بده خورد آخه.
ممکنه که موضوع عوض شده بشه.
خب
نه، مثلا
میگیره لازم منحصره نیست. آها آفرین، حالا درست. ببینید توی برهان علمی شرطی که ما داشتیم برای اینکه این سیر از معلول به علت درست بکنه این بود که معلول شما تنها علت منحصره داشته باشه، یعنی فقط یه علت داشته باشه. اگه این معلول شما از علل کثیر حاصل شد که شما به تعین علت نمیتونید پی ببری، که مثلا شما میگید این اتاق الان حرارت توش هست، خب این حرارتی که تو این اتاق هست فی نفسه نمیتونه دلیل باشه که حتما روزه و حتما خورشید داره مثلا میتابه، که در ممکنه دقیقا شب باشه ولی این اتاق همچنان حرارت داشته باشه. مثلا حرارتی که مثلا معلول چیه؟ معلول وجود یه بخاری یا شوپاری یا استکاک یا نمیدونم جنبش مولکولی، هر چی دیگه اسمشو بخوای بذاری بود. ببین مجموع علت‌هایی همشون یه معلول واحد رو میتونن به وجود بیارن. اینجا دیگه شما از معلول واحد نمیتونی به تعین علت پی ببری. فقط جایی میتونی این تعین رو مشخص کنی واسه اون که علت منحصره باشه. یعنی فقط یه علت این معلول رو به وجود بیاره. خب برمون نفر دیگه ببینید آقایون فلاسفه وقتی میگن تمایز علوم معلول موضوع علمه، اینو باید اثبات کنن واسم. یعنی چی؟ یعنی بگن آقا این تمایز علت منحصرش بحث موضوع علم، درست شد؟ اگر من اومدم این انحصار شکستم و گفتم نه تمایز میتواند کلی علتهای دیگه مثلا داشته باشه، خب برهان علمی شما به هم میخوره دیگه، از تمایز علوم دیگه به موضوع نمیتونی بره، درست شد؟ فعلا نقد مظفر اینه که ببین آقایون اینو اثبات نکردن، این انحصار اثبات نشد. پس میشه اینطور گفت که بیان فلاسفه برای اثبات موضوع علم برهان علمیه، این برهان علمی انحصار علیت موضوع تو بیان فلاسفه اثبات نشده، درست شد؟ این دوتا مرحله. حالا مرحله سوم اینی که مظفر میگه آقا من نه تنها این در واقع انحصار شما رو خراب میکنم، بلکه اصلا میخوام بگم موضوع هیچ نقشی تو تمایز علوم نداره. میشه شد؟ یعنی اولین نقده که شما فلسفه اگه میخواست ادعاتون درست بشه باید این انحصاره رو اثبات میگرد. حالا من بیانی دارم که نه تنها این انحصار اثبات نمیشه و رد میشه، بلکه اصلا علت بودن موضوع برای تمایز هم رد میشه. علت بودن موضوع برای تمایز هم کلا رد میشه. خب بیانشون چطوره؟ بیانشون میده ببینید ما در واقع یه علت دیگه برای تمایز داریم، اون علت دیگه برای تمایز جوری پر میکنه بحث تمایز رو که اصلا دیگه هیچ در واقع وجهی نیست که ما بریم سراغ موضوع، چون تمایز با یه چیزی که قبل تر از موضوع بوده ثابت شده. اینجا وارد در واقع چی میشن؟ وارد میشن در علمیت انحصاری غایت در مسئله تمایز. مظفر میگه اونی که در واقع تمایز رو حل میکنه و علت منحصره هم هست و من این انحصاره رو واسه شما نمیپیچونم، انحصاره رو اثبات هم میکنم واسه تون، بحث غایته. خب حالا برای توضیح این در واقع بیان من مظفر که چرا غایت شد علت انحصاری تمایز، دیگه اینا رو باید بگید دیگه که آقا چی؟ که تدوین ال یک فعل چیه؟ اختیاری. یک فعل اختیاری از یه فاعل بالقصده، فاعلی که قصد داره و میخواد کاری رو انجام بده. بعد دیگه مظفر شروع میکنه دیگه، میگه اینجا که تدوین ال شد یه غایت یه فعل اختیاری، ما اونجا تو بحث هم یادتون باشه توی بحث علل توضیح میدادیم مثلا تو که فعل اختیاری مقدم العللش آفرین تصور غایت، درست شد؟ این تصور غایت تو ذهن این فاعل مختار به وجود میاد، بعد این غایتش رو در واقع تصدیق میکنه، بعد درش شوق ایجاد میشه، این شوق درش مؤکد میشه، اراده میاد، اراده که اومد تازه میره کارم شروع میکنه. در اگر چیزا شد؟ خب حالا بعد از اینکه این در واقع مراحل اتفاق میفته و مظفر میگه پس در واقع این تصور غایت توسط فاعل مختار اولین مرحله یا انجام فعل اختیاری، اولین مرحله هم هست، برهان هم کارش نمیتونید بکنید، چون اولین مرحله است و در واقع برهان هم داریم برش. ایشون میگه اگر من گفتم این تمایزه نتیجه این غایته شد، این تمایز علوم نتیجه غایتی شد که تو اولین مرحله تدوین علم رو اون سوار میشه، درست؟ خب دیگه چه نیازی هست به موضوع؟ گرفتیش در مرد بکنم؟ خب وقتی نیازی دیگه به در واقع موضوع نبود، حالا توضیح هم میدم بهتون که اینجا در واقع غایت تصور شده، تصدیق شده، شوق تأکید شده، بعد ارسطو مثلا رفته شروع کرده منطق رو تدوین کردن، یا مثلا فلانی رفته اصول رو تدوین کردن، اصول که تدوین شده تمام شده رفته، حالا بعدش شما اومدی داری میگی آه این محمولات مسائل ارزداتی اون موضوع هست یا نیست، خب باشه یا نباشه چه فایده ای داره؟ نیستم عرض میکنم؟ یعنی ببینید چندین مرحله عقبتر بیان موضوع با این سیستم ارزداتی، این موضوع با این سیستم ارزداتی که آقای دارم بحث میکنم، مظفر میگه خیلی متأخرتر از شکلگیری علم و غایت علم و تمایز علم. بعد از اینکه علم متمایز شد و شکل گرفت و فلان اینا، شما دنبال این میگردید که حالا ارزداتی رو چه تعریف بکنیم، آیا محموله جامعه میتونی پیدا کنیم، بحث موضوع جامعه میتونی پیدا کنیم برای همه این محمولات یا نه. میگه با علم شکل گرفته تمام شده رفته، حالا تو بیا برای محمولات اینا مثلا ارزداتی رو تطبیق بده یا نه، چه فایده ای داره نتیجش؟ متوجه شدی؟ بله. آره مظفر بیان شد، مظفر میگه ببینید تنها برهانی که تنها برهانی فلاسفه برای اقامه موضوع علم گفتن مسئله تمایز، و اگر ما این تمایز رو ریشش رو زدیم به یه جای دیگه، این اثبات موضوع علم بلا برهان بدون دلیل. مظفر اینه دیگه، ابوعلی میگه آره دیگه، اصلا بوالی شروع میشه کل فلسفه، کل فلسفه و مناطقی که این بحث ارزداتی رو مطرح کرد.
خب
خب مزفر میگه اینجا الان اول مسئله شکل گرفته بعد موضوع دارم پیدا میکنم. متوجه؟ با هم سیستم فاعل بلقصد
موضوع برای
ما رو واقعا دیگه واقعا شکل گرفته. آره دیگه همین داره میگه، شون میگه ببین این فاعل در واقع مختار بر اساس نیازش علم رو شکل داده. ببین چه جوری حرف میزنه قشنگ، هر ارسطو مثلا بارزه دیگه. یه جریان مثلا سوفیستی به وجود اومد، خب ارسطو گفت من جواب اینا رو نمیتونم بدم الا اینکه این منطقه رو بریم تضمینش بکنیم. درست دارید؟ با اون نیازه رفت منطقه رو تضمین کرد. خب آره مظفر میگه ببین همین جایی که شما بر اساس نیاز میری سراغ تضمین یه دانش، اونجا با چه محوری مسائل این دانش رو میاری تو یا نمیاری تو؟ ببین فقط به خاطر اون در واقع نیازه. یعنی ببین آره در اون قایتی که من دارم این مسئله نقش ایفا میکنه یا نمیکنه. اگه گفتی نقش ایفا میکنه میاریش داخل، اگه گفتی نقش ایفا نمیکنه خب نمیاد تو. متوجه؟ میگه ببین ناخواسته علوم همینطوری شکل گرفتن بر اساس این فعل اختیاری فاعل مختار. درست؟ حالا شما این فلسفه بعد از اینکه این فعل شکل گرفته و علم تدوین شده و مسائل علم جمع شدن دوره هم میگه، میگه خب حالا مثلا موضوع منطق چیست؟ کلی بحث میکنی سر اینکه موضوع منطق چیه؟ مسائل منطق شکل گرفته تا همجور رفته ارسطو به فاعلش در واقع رسیده، قاعدش انجام داده. حالا بعد از اینا شما داری دعوا میگیری که مثلا دانش منطق موضوعش معقولات ساده منطقیه، یا موضوعش معرفه حجت، یا موضوعش مثلا فکره، یا موضوعش ذهنه، هر چی هست. بذار ببین دعوای سر این که موضوع چیست به نظر من مزفر دیگه فایده ای نداره. نه اینکه نیستا، نفی نمیکنه مزفر، خواستم دقت بدین، اما مزفر هیچ وقت نگفته که ما موضوع نمیتونیم داشته باشیم یا سیستم عرضاتی کلا غلطه. مزفر اصلا اینا رو اشاره نمی کنه، فقط میگه موضوع و با سیستم عرضاتی فایده ای نداره. چون بگرد تو بعد از اونو ممکنه پیدا هم بکنی. مثلا مزفر با اینکه موضوع فلسفه موجود باشه هیچ مشکلی نداره، میگه درست هم مدرجه. اما بحث داریم که ما فلسفه چقدر علکی داریم معذر میگه خودمون که آقا موضوع فلسفه موجوده یا وجوده یا هر چیز دیگه، هیچ ثمره ای نداره، فایده ای نداره. آره دیگه دعوای سر این که این در واقع سیستم عرضاتی آیا تو این علم پیاده میشه یا نه، نفی هم نسبتا نفی نمیزنه دیگه. مدرجه میگه فایده ای نداره، بلا فایده داری دنبال موضوع میگردی، چون تنها فایدهش تمایز بود. من میگم تمایز چندین مرحله قبل حاصل شده رفته با غایت فاعل مختار. چیش؟ نه بعدش هم هست الان هم هست.
اینجوری نیست که مثلا ارسطو داخلش میدونه کدوم نیاز کدوم نیاز.
آفرین. خب خب
این داخل کردن مسائل رو با توجه به نیاز
قایت میره. پس اینو قبول کردید. خب حالا برو شد.
بله.
خب خب حالا بعد
جلو در برای کسی دیگه که میخواد داخل در علم بشه میخواد محدوده اون یعنی اون تمایز ایجاد میکنه براش. یعنی یکی مثل من که مثلا میخوام وارد منطق بشم باید بدونم که این موضوعش چیه تا
تمایز بتونم
بدم از این
حکومت. خب الان مثلا دیگه من با غایت نمیتونم تمایز واسه درست کنم، همینجا تو همین مرحله نمیتونه بگه من هر آنچه که در تصحیح اندیشه کمک بکنه رو میارم تو من. تو هم همین رو میفهمی. چرا موضوع غایته؟ غایته بابا تصحیح اندیشه کمک کنه دیگه، یعنی تو هدفه داره تاثیر میذاره، ملاک میشه تاثیر در هدف کجا به عنوان فعل اختیاری چیش؟ نه همین میگم این چیز نیست، خیلی چیز هست.
فقط یه مثال ما خیلی برو نکرده مثال رو ولی مثلا یه مثال رو باید بگیم علمی داری به نام مختلف الحدیث دیگه.
حالا معروض علم باشه یعنی خود
نه معروض علم
آره آره خود
حالا اگه این رو بگیم میده بایدش یه اینکه آقای ما اختلاف در حدیث ها رو بتونیم
حد.
اما خب یک بابی هم داریم در بسطور که چی تعارض درازی این پایده چه این هم برای که اختلاف
هست تعارض
داریم
این که معید ماست، این که کامل قشنگ معید ماست. یعنی چی؟ حالا توضیح بده. بذار معید مزفر رو بگم تا بیان مزفر فهم بشه. مزفر جلوتر که میره میگه خب حالا این علیت مسائل که ما شکستیم، بیان موضوع علم دیگه بدون برهان شد، بلا برهان شد، و برهانی که برای موضوع علم اثبات کردیم که مسئله تمایز بود، ما گفتیم با غایت که چند مرحله قبل از موضوع علمه حل میشه بحثش، و همون غایت دیگه تا آخر. ببین دعوا ممکنه ها، نزاع و در واقع اختلاف تو مسئله ممکنه، یعنی ممکنه مثلا یه چیزی رو ارسطو معتقد باشه که تو غایه تاثیر داره، من منطقی مثلا معاصر میگم نه ارسطو اشتباه کرد، این مسئله تو غایه تاثیر نداره. به این نزاع ها رو مشکل نداریم. مطلب مظفر میگه همه این نزاع ها هم باز با محوریت غایه خودش، یعنی با غایتی که در واقع مشخص میکنه چی بیاد داخل چی نیاد داخل، یا سر چی اختلاف داشته باشیم با هم دیگه که این بتونه بیاد یا نتونه بیاد، همه اختلاف ها برمیگرده به بعد. منتها علاوه بر این بیان خواست، بیان مظفر تقریبا تمامش این شد و برهانش رفت سر فعل اختیاری، یعنی اینکه آقا تدوین دانش، تحقیق حوله دانش، نمیدونم تعلیم و تعلم یه دانش، همه بر اساس غایت داره اتفاق میفته، چون همه اینا فعل اختیاریه. مدرجه این بیان فعل اختیاریه، در واقع فاعل بالقصد، اصطلاح تو فلسفه به این نوع فاعل میگن فاعل بالقصد، فاعلی که اولا از روی علم یعنی تصور درست شد و از روی اراده یعنی آگاهی و اراده کار رو انجام میده، به این تو فلسفه بهش میگن فاعل بالقصد. این مراحلی هم که از یاد تصور غایت، تصدیق به غایت، ایجاد شو، تاکید شو و اراده و بعد انجام فعل، این هم اصطلاح میگن مراحل فعل اختیاری فاعل بالقصد. مرحوم مظفر با این خیلی کار میکنه، تو اصول جلوتر هم چند جای دیگه این بحث رو داره، از جمله مثلا تو بحث‌های اوامر و نواهی شارع دقیقاً همین بیان رو پیاده میکنن که امر و نهی فعل اختیاری است و فلان و اینا. این مهمه تو سیستم مظفر که فاعل بالقصد و مراحل فاعل بالقصد خیلی تو نگاه مظفر پررنگه. حالا برای این فاعل بالقصد که در واقع فعل اختیاری انجام میده، مظفر میگه بر اساس غایت و یه تا آخر این غایت که اولین مرحله هست تمایز ما رو هم حل میکنه دیگه، نیازی به محورهای دیگه برای درست کردن تمایز نداره. این تا اینجا. نقد دیگه که من مظفر میتونه در واقع بیان بکنه مسئله تداخل اون
در
آیه 6 الان ببینید، من مظفر میگه آقا شما اگه با سیستم موضوع بری جلو مطلقا نمیتونید تداخل در علوم داشته باشید. چرا؟ چون هر محمولی سر جاش تو همون بحث عرضاتی اثبات شده که هر محمولی فقط عرضاتی یک موضوع میتونه باشه، دیگه عرضاتی ده تا موضوع نمیتونه باشه. مدرجه وقتی هر محمولی فقط عرضاتی یک موضوع شد تو سیستم موضوع علم و عرضاتی فلسفی، هر مسئله فقط و فقط توی دانش باید مطرح بشه، را نداره ها. یعنی اون بویا بیان عرضاتی و بیان فلسفی که آقا تو موضوع علم دارن جوری بحث در واقع پررنگ میکنه که هر مسئله فقط و فقط یک جایگاه خاص، اونم تو علم خاصی میتونه داشته باشه، به هیچ وجه تداخل در علوم معنا نداره. خب اینا دیگه به عنوان مؤیده برای مظفر، مظفر میگه ببین با علومت کدوم واقعا تداخل نداره، این همه تداخل داره شما تو علوم. اگه واقعا سیستم موضوع علم بر اساس اون عرضاتی فلسفی پیش میره و دقت کنید فعل اختیاری من مدرنه توش هیچ نقشی نداره، مدرنه خب هیچ تداخل نباید بین علوم پیش میره، در حالی که الان علوم اینقدر تداخل توش هست. مدرنه دوستان یعنی اینکه آقا مثلا بعضی از مسائل به قول شما با حیثیت‌های مختلفی مسئله همون مسئله است، این موضوع محمول همونه، منتها با حیثیت‌های مختلف تو علوم مختلف میتونه کاربرد داشته باشه و بیاد تو علوم مختلف ازش بحث بشه. خب این حیثیت‌ها کجا از کجا داره میاد؟ مظفر میگه حیثیت‌ها همه از این غایته داره نتیجه، یعنی غایت منه که این قضیه رو محیط میکنه به حیثیات عزیده. بعد شما مثلا میگه آره چون میدونم تعارض تراجی از اون حیث که داره حجت فلسفه منو تامین میکنه مثلا، یا استنباط فقهی منو داره تامین میکنه، میاد تو علم اصول مدرجه، از اون جهت که مثلا داره اختلاف های روایی علم و حدیث رو حل میکنه ممکنه بره توی درایه، ممکنه خودش به خود شما بشه یه رو مستقل دیگه کار نداره. این بستگی داره بود در واقع غایتی که من از این بحث دارم، این غایتی که در واقع داره محیط میکنه. مثلا خیلی مثال روشنش همین نحوی که خوندید، مثلا مظفر اینا رو حالا تو عبارت نیست ولی قشنگ میتونه به عنوان معید اینا رو عکس بکنه که چی؟ که آقا مثلا شما تو نحو میگید موضوع کلمه و کلام، تو معانی بیان هم میگید موضوع کلمه و کلام، تو صرف هم میگید موضوع کلمه است، نمیدونم تو همه اینا کل علوم ادبی قول کلمه است دیگه، بالاخره کلمه و کلام و این. خب چیه که در واقع داره فارق بین نحو و صرف و معانی و بیان و بدیع و نمیدونم لغت و عروض و قافیه و فقه اللغه و اصول نحو و خب همین قول کلام و کلام دارن بس میکنن دیگه. متوجه چی اینا رو در واقع داره جدا جدا میکنن؟ میگه فقط کاربردشون، غایتشون، یعنی غایته که در واقع داره به اون حیثیت موضوع و محمول مسئله من یه چیز اضافه میکنم، اونم چیزی که در واقع داره به موضوع محمول و مسئله اضافه میشه سر موضوع محمول و تو قضیه چی اضافه نمیشه. پس چیه که در واقع داره حیثیت درست میکنه؟ میگه نگاه منه که داره حیثیت درست میکنه. تو قضیه بی خود دنبال چیزی نگرد، تو قضیه چی نیست، این تو قضیه یه موضوع داری، یه محمول داری، یه ربط، این موضوع محمول و ربط خب حیث برده میداره که اونی که در واقع داره حیث درست میکنه که این مسئله همونجا میره، همینجا میره، هم ممکنه هزار جای دیگه بره، اون زاویه نگاه من که من به این مسئله چجور دارم نگاه میکنم و با چه فایده و هدفی دارم به این نگاه میکنم. مثلا مسئله تداخل علوم، مسئله نمیدونم ارتباط علوم با هم دیگه، تاثیر تاثر علوم در هم دیگه، همه اینا در واقع مظفر میتونه به عنوان معید اخذ بکنه برای اینکه آره در واقع مون غایته است که نقش داره و غایته است که در واقع داره تمایز علوم رو حل میکنه. با این بیان دقت کنید موضوع نفی نمیشه، منتها خب میشه یه کار بلافایده. حالا اگر کسی بخواد این سیستم رو جلو ببره بگه خب با قبول مظفر جان حل ما تمایز دادیم به موضوع به چیز غایت، موضوع دیگه نیازی بهش نیست، خب من میتونم جلو برم و بگم آقا این علم موضوع داره، مثلا اگه موضوع داره موضوعش چیه؟ میگه اشکال نداره، برو چه مانعی هست، برو بگرد پیدا کن، بیکاری تو بیکار، شاگردات هم بیکار، بگردید موضوع پیدا کنید، دو ماه بگردید آخر هم بگید مثلا به این چه نرسید. متوجه؟ حالا نهایتا این موضوع اگر در واقع اثبات شد که شد، بحثی نیست، اما اگر تو علومی هم رسیدیم به اینکه موضوع نداره مثلا و موضوع جامعه من نمیتونم پیدا کنم، باز هیچ خلالی رو اصل مزفر وارد نمیشه. مثلا مرحوم مایخویی مفصل معتقدن که آقا بعضی از دانش‌ها مثل فقه اصلا محال موضوع داشته باشه. مدعی شده شد مرحوم مایخویی قشنگ مثال میزنه، میگه بعضی از علوم مثل فقه این به قدری تنوع موضوعی داره که شما اصلا این موضوعاتش رو نمیتونید سر یه جامع و عرضاتی یک واقعیت واحد مثلا اینا رو فرض بکنید، نمیشه اصلا. چطور؟ مثلا میاد میگه آگاه یوقات تو فقه شما موضوع مسئله شما فعل مکلف، فعل یعنی مفعوله فعل، گاه یوقات موضوع در واقع قضیه شما کیفیت، حالا گاه یوقات کیفیت فعل، گاه یوقات کیفیت مثلا چی؟ کیفیت مثلا کم، گاه یوقات کیفیت نمیدونم صوت، گاه یوقات نمیدونم کیفیت رنگ، لون و این همه معقولات متعددی که تو موضوعات فقهی شما هست. مثلا یه جایی مثلا میگید من بعد تو مثلا چی اسمش ماهیتی به اسم صلات مثلا یه فعل رکوعی داشته باشه، درست شد؟ خب رکوع از جهت که فعل اختیاری من فعل، درست؟ بعد میگه خب شکل رکوع چجوری باید باشه؟ خب شکل و حالت این رکوع میشه کیفیه، درست شد؟ ذکر این رکوع چجوری باید باشه؟ میره رو صوت، این ذکر چند تا باید باشه؟ میره رو کمیت، نمیدونم و هزار تذیر. نماز واجب چه داشت؟ نماز در واقع چی میگن؟ نماز صبح مثلا باید حتما چی بخونی؟ جهری بخونی، جهر کیفیت صوت دیگه. نماز مثلا ظهر از اخفاتی باید بخونی، اخفات کیفیت صوت. یه جایی میره روی عیون، میره رو ذات، مثلا میگه خون نجس، باز دوباره یه جایی میره رو کمیت خون، میگه خون اگر از یه درهم کمتر شد به نماز اشکال وارد نمیشه. و یه جایی میره سر طهارت و نجاست، یه جایی میره نمیدونم، حالا همه اینا درست، نهایتا یه جایی میره سر مفاهیم عدمی، اون رو زرد کردن مثلا کف نفس ماهیت است، خب مفهوم عدمی شما بین عدم و وجود چه جامعه میتونی پیدا بکنی؟ بین این مقولات مختلف ماهیت، مقوله کمیت، مقوله کیفیت، مقوله صوت، مقوله نمیدونم فر، مقوله جوهر، بین این مقولات متباین ماهوی چه جامعه میتونه پیدا بکنه شما؟ لذا مرحوم آیخویی معتقد داره که اصلا فقه نمیتواند موضوع داشته باشه. این یه پله جلوتر از بیان مظفره، مظفر اینو نگفته هم، مظفر فقط داره میگه آقا ما موضوع نیازی بهش نداریم. اینو اگه میخواید ادامه بدید خب این بیانات عارف خویی و افسانه اینا دیگه میاد دیگه، ممکنه شما تو بعضی از علوم به راحتی بتونی موضوع پیدا کنی ولی فایده نداره، تو بعضی از علوم به سختی موضوع پیدا بکنی، تو بعضی از علوم اصلا محال باشه موضوع پیدا کردن، شما اصلا به موضوع واحد نتونی برسی. در واقع و دیگر امثال اینجور بحثا دیگه. لازم می‌خوام بگیم این در واقع بیان مظفر که تمایز رو داد به غایت یه فتوا میشد واسه بحث‌های بعدی اصولی ها که اصلا کلا موضوع رو انکار کنن، عرضاتی رو انکار کنن یا به صورت جزئی تو بعضی از علوم انکار کنن، متوجه؟ ولی خب بیان مظفر به انکار موضوع نرسیده کارش، یعنی فعلا فقط تو اون بحث اولیه است که تنها دلیلی که فلاسفه با همه در واقع طول و عرض و ارتفاعشون برای بیان موضوع مطرح کردن مسئله تمایز بود و ما تمایز رو با یک چیزی که چند مرحله قبل از موضوع که غایت در واقع فاعل بالقصد بود حلش کردیم. خب این تقریبا این نهایت تلاش و زور ما در دفاع از موضوع رو از قشنگتر دیگه نمیتونستم بگم درست. منتها خب حالا این بیان درسته یا غلط و بیان فلاسفه آیا واقعا این بود یا نبود؟ خواستی درگرد پیگیری کنید اون دوتا منبعی که بالا عرض کردیم، آشنای باید منطقه مرحوم شهید بوطهری و مقدمه مقاله هفت دوست و فلسفه رو بخونید، ناظر به این بحث مرحوم مظفر نقد مرحوم مظفر رو بیارید بسن از بیان شهید بوطهری. نه 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 حمله توشی تو تصدیق به غایت هم رخ میده مرحله بعدش.
تصویر
باید میکنی
به چی
تصویر
باید
میکنی؟ با نیاز، نیاز خود گفتم نیاز ارسطو جریان دفتر داره میبینه بعد میخو برای اینکه این دفتر من بتونم ردش کنم باید برم سراغ یه دانشی که بشه باشی دفتر داریم بعد تصویر میکنه که آره این کاری که من میخوام برم انجام بدم آیا واقعا من رو به اون قایته میرسونه یا نمیرسونه؟ برگرسید به اینکه نه نه اونها مخاطب تصوریه دیگه. آره
همین اگه تصویر رو دارم همین فلاسفه
رو میره
اونجا موضوع
تصویر
نمیشه.
نه موضوع علم نیست، خب اون فعل تو رو تصویر میکنه، یعنی اون فعل تدوین تو رو تصویر میکنه که آیا این تدوین این دانش من رو به اون غایته میتونه برسونه یا حالا عبارت معوضه من یه وقت نیست کمونه فردا اون عبارت شایی متعیر حتما بیاری بسن دارش من بله با ظفر میگه غایت همه جا جواب بله 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 همه جا ایشون میگه غایت
اما کجا غایت تو
علوم حقیقی
مگه میشه شما
قایت ندارم؟ آره فهم و معرفت
با نه اصلا این قاشمات قایت ندارم نگر که این در واقع این علم اعتبارش کردیم نمیتونی اصلا
حالا باید بیاریم اینا همش دلیل میکن الان منطق حقیقی یا اعتباری؟
منطق
اعتباری بخصه همه گفتن حقیقی فقط شاید بودتر یه جا اعتبار داده که ممکنه منطق هم بشه اعتباریش که حالا اگر منطق حقیقی شد همه تو بحث با غایت دارن کار همه یعنی همه آقایون
با غایت
دارن دارن فلسفه بدای من علاوه بر اون اونجا کلی غایت فلسفه شمرده کلی که آقا فلسفه به مسابقه یه دانش حقیقی که دیگه حقیقی
ترین دانش شما مثلا